بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 203، روز سه‌شنبه، مورخ 2/2/93.
علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا امر ظاهری اگر در موردی کشف خلاف شد مجزی است و اعاده و قضا ندارد یا مجزی نیست؟ تقسیماتی رو ذکر کردیم برای امر ظاهری و برخی از مثالها رو مطرح کردیم. فرض کنید آقای زید چند سال مقلد مجتهدی بود که می گفت در عصر غیبت تعیناً نماز جمعه واجب است. این مجتهد از دنیا رفت، از مجتهدی تقلید می کند که فتواش این است که نماز جمعه در عصر غیبت جایز نیست و متعیناً باید نماز ظهر خوانده بشه. این مقلد شک داره آیا اعمال گذشته او که حجت فعلیه میگه صحیح نبوده است، ولی در اون زمان حکم ظاهری داشته بر انجام آن عمل، آیا آن حکم ظاهری سابق با کشف خلاف مجزیست؟ الان قضا لازم نداره یا قضا واجب؟ عیبی نداره. لذا ما در صدر بحث گفتیم حکم ظاهری کشف خلاف میشه به سه نحوه است. تارتن حکم ظاهری که کشف خلاف میشه با اماره کشف خلاف میشه، تارتن با یک حکم ظاهری که مقدم بر اون کشف خلاف میشه، تارتن با امارات کشف خلاف میشه. اینجا این مجتهد اعلم است، الان از این تقلید میکنه چه در صورت عدول چه در صورت موت. حجت بالفعل اینه، این حجت بالفعل برخلاف اون حجت سابقه بوده که اون حجت سابقه یه حکم ظاهری آورده بود. عیب نداره الان هم یه حجت یه حکم ظاهری میاره. مورد امارات هم همین است. بالاخره بر طبق استصحاب این آقا استصحاب طهارت جاری کرده بود، باز مثال زدیم دیروز تا روشن بشود. بر طبق قاعده طهارت اصالت و طهاره جاری کرده بود، گفته بود این لباس پاک است، باش نماز خونده بود. الان بیانه اقامه شد که نخیر اون لباس نجس است، بیانه حکم ظاهری مفادش بسیار خوب، ولی این حکم ظاهری مقدمه بر اون حجت بالفعل، اینه این حکم ظاهری در تخالف با اون حکم ظاهری قبلی است. آیا اون حکم ظاهری قبلی مجزی است ولو کشف خلاف شده یا نه؟ تمام بحث این. دقت کنید، ابتداعا کلمات برخی از اعلام رو متعرض می شویم و بعد نظر مختار هم در ذهن روشن می شود. در آغاز نظریه مرحوم آخوند صاحب کفایه رو بررسی میکنی. مرحوم آخوند در اجزاء احکام ظاهریه اگر کشف خلاف شد قائل به تفصیلم، در برخی از موارد قائل به اجزاءند و در برخی از موارد میگن مجزی نیست. برای توضیح تفصیل مرحوم آخوند ابتدا مقدمه ای رو ذکر میکنیم. مقدمه این است که از نگاه مرحوم آخوند در کفایه و حاشیه رسائلشون احکام ظاهریه که مفاد امارات و اصول عملیه رو تشکیل میدهند به دو قسم تقسیم میشوند. برخی از احکام ظاهریه مفاد دلیلشون جعل حکم مماثل است با واقع مشکوک در مرحله ظاهر، مفاد دلیل حجیت قاعده طهارت، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، این است که در مواردی که شک داری شیئی طاهر است یا نجس است، خداوند یک طهارت ظاهریه اینجا جعل کرده است. یعنی در واقع اگر طهارت واقعیه داریم در اشیایی که واقعا پاک است، در این شیء مشکوک ظاهراً برای رفع تحیر شارع مقدس حکم به طهارت کرده است. حکم طهارت ظاهرن مماثل با طهارات واقعیه. پس بنابراین برخی از احکام ظاهریه از دلیلشون استفاده می شود که این حکم ظاهری کیفیتش این است، شارع مقدس همانند احکام واقعیه جعل حکم مماثل نموده در ظاهر. دقت کنید از مواردی که مرحوم آخون در ادله ظاهریه قائل است به جعل حکم مماثل قاعده طهارت، قاعده حلیت و اصل استصحاب است. این سه مورد حداقل مفاد دلیلشون جعل حکم مماثل است. این یک قسم. قسم دوم، احکام ظاهریه است که در حقیقت یه جنبه واقع نمایی دارند ولی تعبدن، نه جعل حکم مماثل، قوی تر از اوست. این احکام ظاهری مفادشون این است که متعلق ما رو واقع حساب کن، متعبد بشو که این متعلق واقع است. ادله امارات از این قسم است، میگه جعل منجزیت، معذریت و بگو تعبدن متعلق اینها واقع است و هاکذا. برخی از اصول عملیه مثل قاعده تجاوز و فراغ به نظر مرحوم آخوند واقع نمایی دارن و در حقیقت تعبدن میخوان واقع رو به ما نشون بده. اینم قسم دوم. اینجا جایی سوال است، بس به نظر مرحوم آخون در اصل اینا چی چی است؟ اینم یه تأملی بکنید و دیگه شما جواب بدید. آقایونی که دارن رسائل مکاسب تدریس میکنند و در صراط تدریسی که قایم هستن جواب بدن. بالاخره اگه مرحوم آخون اونا رو جعل حکم مواصل میدونه، این موارد هم میگه احراز تعبد واقع است، احکام مثل براءت چی چیست، اینا چی هست، احتیاط مثلا احتیاط شرعی چی میخواد بگه، اونا رو بالاخره تحلیل مرحوم آخون چیه، حالا جواب میدید بعد ما استفاده میکنیم. این مقدمه. بعد از این مقدمه مرحوم آخوند تفصیلشون دارای این دو بعد است. بعد اول می فرماین اگر احکام ظاهریه ما که حالا کشف خلاف شده از قسم اول بود، یعنی مفادشون جعل حکم مماثل بود و نیز مفاد اینها شرطیت شیء یا قیدیت شیء برای مأمور و بهبود همچه احکام ظاهریه مجزی هستن ولو کشف خلاف بشه. یک دو تا مثال میزنیم دقت کنید، بعد بعد دوم تفصیل رو اشاره میکنم. مثلا ببینید ادله میگوید طهارت و حلیت شرط نماز است. طهارت و حلیت لباس شرط نماز است. این دلیل شرطیت. یک حکم ظاهری آمد و شرطیت شیعی رو برای صلات اثبات کرد، این حکم ظاهری اگر از اون قسمی بود که جعل حکم مماثل بود، یعنی مفاد استصحاب اصالت الحل اصالت الطهاره بود، به هر طریقی که کشف خلاف شد مجزی است. مثلا زید نمیداند لباسش از جنس ما یوکل و لحم است این چرم یا نیست، شک دارد. اصالت الحل جاری میکنه، میگه انشاءالله این لباس از حیوان حلال گوشت است، باشت نماز میخونه. یک ساعت بعد در وقت بینه اقامه شد، کشف خلاف کرد، اصالت الحل رو نابود کرد و یه نگو نخیر بابا این کمربند از چرمیست که از هندوستانه، اصالت الحل جاری نمی شود، مثلا سوق مسلمین نیست، به هر جور از مالای اکل و لحمه هست. خوب دقت کنید، از الان به بعد که کشف خلاف شد نماز عصر دیگه در این مجزی نیست. این روشنه، همه قبول دارن، حتی آخوند نماز بعدی نمیتونه با این بخونه، حکم ظاهری نداره بر حلیتو، این در حقیقت مالای اوکر و لحمه هست. اما مرحوم آخون می فرماید نمازی که به مقتضای اصالت الحل یک ساعت قبل خونده، الان معلوم شد حلیتی نبوده، ولی اون نماز مجزیست، نه اعاده میخواد نه قضا. روشن مثالم با استصحابم بزنیم روشنتر بشه، بعد ببینیم دلیل مرحوم آخون چیست. شک داشت لباسش پاک است یا نه، رفت آمد توی خونه زیاد بوده لباس پاکه یا نه، حالت سابقش طهارت بود، استصحاب کرد بقاء طهارت رو، چاره طبق استصحاب جعل حکم مماثل کرد، طهارت ظاهریه، نماز خون باش. پس از نماز بینه اقامه شد، عدلین گفتن این لباس نجس بوده، یه ساعت قبل نجس شد، حکم ظاهری مرتفع شد، کشف خلاف شد، از الان به بعد توی لباس نمیتونه نماز بخونه، چون الان یه حکم ظاهری داره که این لباس نجس بوده. اجازه بدید، نه کشف خلاف شد یعنی کشف خلاف در متعلق حکم ظاهری نه واقع، مگه ظاهرن شارع نگفت تعبد به انه طاهرون، حکم ظاهری به طهارت داشتیم، الان بیانه میگه اون حکم ظاهری به طهارت درست نبود، آقا اون لحظه نجس بود، حکم ظاهری به طهارت چی؟ یعنی اگه این بیانه یک ساعت قبل از نماز اقامه میشد، شما اون حکم ظاهری به طهارت رو داشتید؟ نه خیلی نداشتید، مقصود کشف خلاف این است. خب دقت کنید، اما نسبت به نمازی که با طهارت مستصحب خوانده شده است، مرحوم آخون میفرماین اون نماز مجزیست. دلیل بر اجزا در این بعد از تفصیل این است که من جانب ما یه دلیل داشتیم، الطهارت و شرط للصلات، ادله اصول عملیه مثل استصحاب و قاعده طهارت که جعل حکم ظاهری میکنن، در حقیقت ضمن این که میگویند این لباس طاهر است، در دلیل شرط توسعه میدن، میگویند طهارتی که شرط صلات است اعم است از طهارت ظاهریه و طهارت واقعیه. شاهد این توسعه این است که شما با طهارت ظاهریه میتونید نماز بخونید، این شبهه درش نیست. پس این که میتوانیم با طهارت ظاهری نماز بخوانیم، معناش اینه طهارت و سواء ظاهریه اول واقعیه شرط للصلات. شما نماز رو اجازه بدید، شما نماز رو با طهارت ظاهری خوندید، یعنی شرط صلات آوردید، نماز با شرط انجام شده، باید بگیم مجزیست. چطور مصادره به مطلوب؟ اجازه بدید مرحوم آخون نگاهش اینه، اگه کشف خلافی نمیشد، کشف خلافی نبود، شما با طهارت مستصحبه میتونید نماز بخونید یا نمیتونید نماز بخونید؟ بله؟ اجازه بدید میتونیم نماز بخونیم یا نه؟ این میتونیم نماز بخونیم معناش یعنی چیه؟ یعنی صلات شما واجد شرطه دیگه، یعنی شرط ظاهری هم شرطه، یعنی طهارت ظاهری هم شرطه، یعنی تا خود عیبی نداره، یعنی طهارت ظاهری یه شرط نماز است. چون طهارت ظاهری شما نماز با طهارت ظاهری که میخونید مخالفت با اون از طهارت و شرط و لصلات که نکردید که، چون خود شارع میگه که تعبد به انه طهارت جعل حکم مماثل است، یعنی اینم طهارت است و با این طهارت هم میشه نماز خوند. جمع بین این ادله میگوید آقا شما با طهارت ظاهری نماز خونده ای، نماز با شرط خونده ای، نماز با شرط خونده قطعا مجزی است. نه کسی میتونه بگه اگه نماز با شرط خوندی مجزی نیست؟ دقیقا مثل المتقی عالمون، مولا گفته اکرم العلماء، دوباره میگه المتقی عالمون، میگه طهارت ظاهری هم طهارتون، یعنی طهارت ظاهری هم شرطون، یعنی میتونی باش نماز بخونی. این معادله مرحوم آخون در بعد اول. بله؟ چه دلیل؟ اگه این حکومت رو قائل شدیم، حکومت چی میگه؟ ما یه دلیل داشتیم، از طهارت و شرطون لسلات، درست؟ آیا طهارت ظاهریه؟ سب کنید آیا طهارت ظاهریه هم طهارته یا نه؟ جعل حکم مماثل است، جعل حکم مماثل میگه شرطون، میگه اونم شرطون. از کجا وقتی توسعه این دلیل باشد، وقتی نظر به این دلیل داشته باشه، به عبارت بخورا اگه نظر به این دلیل نداشته باشه، شما استصحاب و طهاره داشته باشید، مگه میتونید باش نماز بخونید؟ نماز بدون شرط که معنا نداره که، احراز شرط باید بشه. پس لا محاله مرحوم آخون میفهمد استصحاب و طهاره جعل حکم مماثل شد، یعنی شارع حکم میکند به وجود طهاره، معنای حکم ظاهریم اینه در قسم اول، شارع حکم میکند به وجود طهارت ظاهره. خب حکم به وجود طهارت ظاهرن یعنی حکم به وجود شرط، بلا بدون شرط که معنا نداره. خب نه دیگه ظرف نداره، وقتی توسعه میده این دلیل رو، توسعه در ظرف خاص نیست. حالا میرسیم به اشکالاتی مرحوم ناینی دارن، اینجا حکومت نیست، هست، اصلا نظر نداره این ادله به ادله اولیه، اینا رو معادله میکنیم. فعلا حرف مرحوم آخون مدعاشونو در این بعد بفهمیم. پس تا اینجا نتیجه این شد، خلاصه کلام، ادلهی داریم راجع به قیود و شرط، اطهارت و شرط و لسلات، مفاد احکام ظاهریه مثل استصحاب، اصالت الحل، اصالت الطهاره، توسعه در دلیل شرط است. میگه طهارت شرط نماز است، چه طهارت واقعیه چه طهارت ظاهریه. پس اگه با شرط نماز رو اقامه کردی قطعا مجزیست، لذا در این گونه موارد مرحوم آخوند قائل به اجزا می باشد. بعد دوم تفسیر، اگر لسان ادله احکام ظاهریه جعل حکم مماثل نیست، لسان منجزیت و معذریت هست، میگه بگو واقع است. اگر کشف خلاف شد، معناش این است که این واقع واقعا نبوده است، خیال میکردی واقع است. منجزیت و معذریت نداشته است. کشف میشود تعبد به واقع غلط بوده است. لباس نجس بوده است، لذا جعل حکم مماثل نیست، طهارت ظاهریه نبوده، کاشفیت هم منتفی شده، بنابراین اجزا نخواهد بود. لذا اگر دلیل اماره اثبات کرد یا بینه اثبات کرد که این لباس پاک بوده است، باش نماز خوندی، حکم ظاهری که ندارید اینجا، فقط کاشفیت از واقع است. بینه بعدی یا قطع به شما گفت بینه سابق فاسق بودن، یعنی قولشون کاشفیت از واقع نداره، پس شما در گذشته با لباس نجس نماز خوندید، طهارت ظاهریه نداشتید، کاشف از واقع هم غلط بوده، کاشف از واقع هم نبوده، لذا نماز در لباس نجس بوده، حکم ظاهری هم نداشتید، اون نماز مجزی نخواهد بود. این خلاصه تفصیل مرحوم آخون. برسیم اشکالات رو بررسی کنیم، ببینیم چه باید گفت. عبارات کفایه رو در این بحث مورد دقت قرار بدید تا به نقد برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.